گردآفرید.
پاییز 1357 تونیا 17 ساله بود. به خاطر سالها ورزش حرفه‌ای شنا، شونه های پهن و دستای قوی داشت. اون علاوه بر شنا، تنیس روی میز هم بازی میکرد. تو تمرینا عالی ظاهر میشد. به خاطر همین مستر چن، مربی چینی، اونو به اردوی تیم ملی این رشته هم دعوت کرد. بی توجه به اینکه تا چند ماه دیگه تو ایران انقلابی رخ میده که تمام درهای باز و فرصتهای پیشرفت و برای ورزشکارای زن لاقل برای سالها میبنده. سلام، من نسرین افشار هستم و در پادکست گردآفرید این هفته قسمت دوم زندگی تونیا ولیوغلی، قهرمان سابق شنا، رو روایت میکنم. گردآفرید روایتگر زندگی ورزشکاران زنه که قهرمانن یا میتونستن قهرمان باشن. و باید بگم که اسم این پادکست از تنها قهرمان زن در شاهنامه گرفته شده. اما در قسمت قبل شنیدیم که اوایل دهه 50 تونیا ولیوغلی، دختر نابغه شنا، تو 12 سالگی عضو تیم ملی شد. رکوردهای شنای قورباغه 100 و 200 متر رو تو ایران جابجا کرد و تو مسابقات بین المللی مدال گرفت. اون علاوه بر شنا به اسکی و تنیس روی میز هم علاقه داشت و تمرین میکرد. تو قسمت قبل تا اونجایی گفتیم که تونیا تو رشته تنیس روی میز انقدر خودشو خوب نشون داد تا به تیم ملی این رشته هم دعوت شد.
چون من تیم ملی پینگ پونگ ایران انتخاب شدم پاییز 57، روزایی که دیگه امجدیه رو رسما تعطیل کردن، حکومت نظامی شد. من تو تیم ملی با مربی تیم جهان مستر چن مثلا تنیس روی میز رو داشت تمرین میداد. و از اونجایی که مثلا اینو فقط برای میگم که ببینید بدن قوی داشتم و خیلی قوی بودم، میگفتش که تو اصلا میتونی خیلی متمایز بشی تو این رشته.
سال 57 قرار بود جام بین المللی پهلوی تو تهران برگزار بشه، اما در اوج شلوغی ها و راهپیمایی های مردم علیه شاه به دلیل ناامنی برگزاری این مسابقات لغو شد. دو ماه بعد هم با بیشتر شدن روزهای حکومت نظامی تمرینات تو ورزشگاه امجدیه یا شیرودی کنونی لغو شد و در نهایت به طور کامل سالن‌های ورزشی تعطیل شدند. تونیا از مواجهه خودش با انقلاب و ناآرومی‌های اون موقع میگه.
تو همه رشته‌های ورزشی همه داشتن ورزش می‌کردن و در واقع فعالیت‌ها ادامه داشت. همینطور هر کی تو عرصه خودش. یک دفعه سال 56 و 57 وقتی که نارضایتی‌ها شروع شد و بعد تظاهرات‌ها شروع شد، خب هر کس توی هر زمینه‌ای که درگیر بود با مسائل رو هم برخورد می‌کرد. خود من سال 56 زیاد متوجه این داستانا نبودم، ولی اوایل 57 وقتی تظاهرات و اینا شروع شد، قبل از اون از اونجایی که در خانواده از اعضای نزدیک پسرخاله توی زندان سیاسی زمان شاه داشتم و از اونجا میدونستم که مثلا زندانی ها اعتصاب غذا دارن، زندانی ها مشکلات دارن، از اونجا خود من هم زمانی که مطرح می شد که مثلا آزادی زندانی سیاسی، یادمه که مثلا من این شعار رو دوست داشتم برای اینکه فکر می کردم که خب پسرخاله من مثلا بعد از چند سال از زندان آزاد می شه و میاد بیرون، این رو داشتم. ولی زمانی که بگم جمهوری اسلامی و هواداران اون موقعش، کسانی که برنامه ریزی میکردن، اینا سر کار اومدن قبل از اینکه به قدرت برسن، ما هم داشتیم میدیدیم که اینا اولین کارشون اینه که زنان رو با چادر سیاه دارن میارن تو خیابون، حتی اگر اونایی هم که معترض هستن بی حجاب هستن، اینا تو تظاهرات ها هل میدادن زنای، یعنی اصلا بلنگوها میگفت. برای همین مثلا من خودم گفتم آزادی زندانی سیاسی رو مطرح میکردم، ولی اولین تظاهراتی که شرکت کردم و دیدم که بلنگو میگه که زنای با حجاب بیارین اینجا، چند زن ورزشکار بودیم شرکت کرده بودیم، اتفاقا فراخوان ورزشکارا بود با عکس بزرگ تختی، یه راهپیمایی صلح‌آمیز بود که دولت هم اجازه راهپیماییشو داده بود و ما ورزشکارا رفتیم که مثلا همراه مردم اون موقع باشیم. ولی در همون تظاهرات بعد از چند صد متر ما چندین نفر ورزشکار زن اومدیم بیرون و من دیگه هرگز در اونجا شرکت نکردم، چون دیدیم که اولین خواسته اینا حجاب گذاشتن به سر زنه و بعد جدا کردن زنا.
22 بهمن 57 انقلاب پیروز شد. اون زمان کسی نمیدونست قرار سر ورزش زنان چی بیاد. اما وقتی عکس بازیگرای زن از سردر سینماها پایین کشیده شد و پوستر فیلم‌ها پاره شدن، مشروب فروشی‌ها رو بستن و حرف از حجاب اجباری به میون اومد، تونیا و بقیه متوجه شدن که با روی کار آمدن مذهبیون نه تنها شنا، بلکه ممکنه هر ورزش دیگه‌ای برای زنها تعطیل بشه.
اتفاقی که برای من و همسال من افتاد، روزی که در 22 بهمن که اینا سرنگونی رژیم سابق رو مطرح کردن و دولت موقت سر کار اومد، من قشنگ یادمه که من مطمئن بودم که ما رو توی استخر راه نمیدن.
دو هفته بعد از اعلام پیروزی انقلاب 57 و یک روز پیش از روز جهانی زن در 8 مارس 1979، روح الله خمینی رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد که زنان کارمند اداره های دولتی باید برای حفظ آبروشون حجاب اسلامی رو رعایت کنند. روز بعدم زنان کارمندی که بدون حجاب به محل کارشون رفته بودند اجازه ورود پیدا نکردند. با ادامه این روند و روی کار اومدن انقلابیون، تونیا و چند تا دوست دیگرش متوجه شدن که این اتفاق دیگه شوخی نیست. تصمیم میگیرن از مدرسه بزنن بیرون و متوجه میشن که خیلی از دانش آموزان و سایر زنان به سمت دانشگاه تهران تجمع اعتراضی راه انداختن.
من وقتی که جمهوری اسلامی به قدرت رسید، اولین تظاهرات علیه جمهوری اسلامی که جمهوریتش هنوز به رسمیت نبود، ولی اولین تظاهرات مخالفات که زنا بودن در اسفند 57، من تو 6 روز تظاهرات 5 روزش و هر روزش رو شرکت کردم. دانش آموز سال آخر بودم، چهارم نظری، باید امتحان کنکور میدادیم، همه این چیزا جلومون بود، باید دیپلم میگرفتیم، ولی برام خیلی این مسئله اولویت داشت که میخوان حجاب و اجباری بکنن و تو تمام تظاهرات های ضد حجاب شرکت کردم.
تابستون 1358، درست یه سال بعد از انقلاب، بیشتر نهادها و ادارات دولتی بعد از چند ماه وقفه به کار برگشتند و فدراسیون‌ها هم با محدودیت‌ها و قوانین اسلامی جدید فعالیتشون رو از سر گرفتن. فضای ورزشی اما دیگه شبیه گذشته نبود و شناگرها زودتر از همه متوجه این تغییرات شدن. با ادامه این وضعیت، کلاس‌های آموزشی با مربیای مرد منحل شد و در سال 1360 ورود زنها به استخرهای مردونه هم ممنوع اعلام شد.
و من فکر می‌کنم مثلا اول اسفند بود، به فدراسیون شنا رفتم و کسانی که بودن، خب همون شناگرای سابق و هیئتی که قبلا کار میکرد همون افراد بودن، ولی همونجا با من سلام علیک کردن و بعد خب اون موقع هنوز حجاب اجباری نبود و راحت بودیم، ولی دیگه استخر برای ما زنا غیر رسمی مطرح کردن که نمیتونیم برین استخر و برای ما همون با روی کار اومدن، اینطوری بگم رفتن سلسله پهلوی، برای ما همه چی تعطیل شد. و بعد از اون دانشگاه ورزش وقتی که باز شد، اونجا رسما کلاس‌های ورزشی جدا سازی شد و رشته شنا کاملا، اگه همزمان تیم‌های ورزشی کلاس‌ها تو جاهای مختلف برگزار می‌شد، تعطیل شد.
این تغییرات تو زندگی تونیای 18 ساله که تو اوج شکوفایی بود، تأثیرات عمده‌ای داشت.
من تو تابستون 58 دیپلمم رو گرفتم و به امتحان ورودی دانشگاه تربیت بدنی علوم ورزشی که اون موقع مقرش استادیوم آریامهر یا بعدن شد آزادی، اگر بشناسن میگم آزادی که نیستش، در اونجا برگزار میشد، تو امتحان ورودی شرکت کردم و با نمره آزمون وارد دانشگاه شدم.
تو این تغییرات تعداد زیادی از دانشجوها به دستور روح الله خمینی رهبر انقلاب که اعلام کرده بود دانشگاه ها باید اسلامی بشن، پاکسازی شدن. دانشجویانی که از دید انقلابیون همسو نبودن، غرب زده به شمار می رفتن. به خاطر همین از دانشگاه اخراج شدن. صدها استاد و هزاران دانشجو از دانشگاه مختلف حکم اخراج گرفتن و دانشگاه رو ترک کردن. تونیا ولی‌اغلی یکی از اونا بود.
من هم جز همون یک سال درس خوانده هام، یعنی 17 سال سن داشتم، 18 سالگیم رو در دانشگاه تولدم بود، ولی در خرداد 59 زمانی که انقلاب فرهنگی شد و دانشگاه‌ها رو بستن، من هم از دانشگاه بیرون شدم.
ما انقلاب نکردیم، ما به عقب برگردیم، ما انقلاب نکردیم، ما به
تونیا ولی‌اوغلی این اعجوبه شنا تو اون دوره عضو هیچ گروه و حزبی نبود، اما با اینکه 18 سالش بود جزو یکی از سخنگوهای دانشجوان بود و همین موضوع باعث شد که غیر از اینکه از دانشگاه اخراج میشه، به خاطر شرکت در اعتراضات دانشجویی براش قرار تعقیب هم صادر بشه
و با بازگشایی دانشگاه ها اخراج رسمی و معرفی به دادستان کل کشور برام کاغذش اومد که بدون اینکه حکمی مدرکی چیزی داشته باشن، به جرم ورزشکار بودن و شناگر بودن من رو انجمن اسلامی از تحصیل در ایران محروم کرد و بعد از اون من مجبور شدم جز سری جوانهایی که از تحصیل توی ایران ممنوع شدن یا باید خودشون رو به کمیته و دادستانی کل کشور معرفی میکردن که بری بگی که چه کار کردی چه کار نکردی و احتمال دستگیری بسیار بالا بود برای اینکه گروه های فعال حالا بگیم سیاسی آخه یه کتاب روی میز گذاشتم برای نشون دادن کتاب یا چه میدونم مثلا جشن 8 مارس روز جهانی زن برگزار کردن که سیاسی کار بودن نبود.
تو همون دوره خیلی از دانشجوهای دانشگاه ها دستگیر و زندانی شده بودن و حتی خیلی از اونا که دستگیر شده بودن طی سالهای مختلف اعدام شدن، مثل فروزان عبدی بازیکن تیم ملی والیبال زنان، حبیب خیری کاپیتان تیم ملی فوتبال جوانان ایران، شهلا شهدوست از بچه های تیم تنیس روی میز اصفهان که اتفاقا دانشجوی حقوق دانشگاه تهران هم بود. همین موضوع باعث شد تونیا تصمیم بگیره که مثل خیلی های دیگه از کشور خارج بشه.
بچه های عضو سازمان های دانشجویی رو دستگیر کردن، بسیاری اعدام شدن و ما که بهترین اتفاق نسبت به اونای دیگه برامون پیش اومد این بود که از ادامه تحصیل و اصلا ورود به دانشگاه ها و کار رسمی توی کشور محروم شدیم و تعجب نکنیم که اون نسل هم دوره یای من اگر دستگیر نشدن، اعدام نشدن، به زندان ها نیفتادن، محروم از درس نشدن، از کشور خارج شدن.
تونیا قهرمان شنا که از 6 سالگی روش سرمایه گذاری شده بود و میتونست در عنفوان جوانی افتخارات زیادی رو برای ایران کسب کنه، همه ی وسایلش رو توی چمدون کوچک جمع کرد و سوار هواپیما شد و رفت آلمان.
در 30 سالگی دوباره من همون رشته ورزش رو در سطح فوق لیسانس خوندم و همون کاری که باید برای کشور خودم، برای جوانای خودم، تجربه ورزشی خودم، سرمایه‌ای که روی من گذاشته شده بود، خرجی که برای من کرده بودن رو من در آلمان کارم رو با تیم قهرمانی، تخصصم رو گرفتم در دانشگاه و تیم ورزشی باشگاهی داشتم و تیم شنایی که پرورش دادم قهرمانای استان پر جمعیت 20 میلیونی بودن و من همیشه با یک چشم عشق، با یک چشم خنده در واقع به تیمم نگاه کردم. همیشه از موفقیت‌های تیمم هم که بچه‌های مستعد آلمانی بودن و بقیه خوشحال بودم، ولی همیشه فکر می‌کردم چرا باید کاری که تو کشور خودمون برگزار می‌شد انجام می‌شد و این محرومیت از دو طرف، هم برای ما که می‌خواستیم تخصصمون رو در اختیار مردم کشور خودمون بذاریم، این خدمتی که به ما کردن اون رو پس بدیم، از ما گرفتن و همینطور از جوانان و نسل‌های بعدی توی ایران گرفته شده.
تمام اون سالایی که تونیا مهاجرت کرد، در کنار درس به عنوان مربی شنا و اسکی روی آب تو آلمان کار کرد. اون با ادامه تلاشش موفق شد مربی فدراسیون اسکی آلمان تو اروپا هم بشه. اما عشق و علاقه تونیا به ورزش ایران، به خصوص ورزش زنان، توی سالهای دوری از وطن باعث شد هیچ وقت از خبرها و اتفاقات ورزش ایران بی‌خبر نمونه.
من ارتباط با ورزش ایرانم، با ورزش زنانم هرگز قطع نشد. هرگز. یعنی تمام این اخباری هم که بعداً مثلا من به دست آوردم، پدر من وقتی زنده بود از ایران کیان ورزشی رو منو آبونه کرده بود و من مثلا همون دو ورقی که راجع به ورزش زنان مال سالهای بعد از انقلاب رو میگم، اون دو ورق رو مثلا میرفتم و میخوندم، دنبال میکردم، برای اینکه خب برام مسئله بود.
بعد از گذشته 45 سال از انقلاب ایران، تونیا ورزشکاری زن ایران رو اینطوری توصیف میکنه.
ورزشکاران زن مثل زن ایرانی که تو همه عرصه ها هست. محدودش کردن، ولی امروز میبینیم که زن ایرانی همه جا مبارزاتش رو پیش برده. برای اینکه از روز اول محدودیت جلوش گذاشتن و برای اینکه این موانع رو رد بکنه، روحیش یک روحیه مبارزه و رزمجوه و همینا چیزهای المنتایی که شما تو ورزش احتیاج داری. و اگر همه زنای ایران رو تو رشته‌های ورزشی بذاری، با این شرایط خانهایی که باید از روش بپرن، می‌بینیم که قهرمانهای بسیاری دارن. اگر زن باشی، محدودیتت فقط حجابت نیست، موانع دیگه‌ای هستش که به چشم تماشاچی نمی‌بینه، ولی اینا هستش. اون اذیتی که یه ورزشکار ایرانی میشه که ورزش خودش رو پیش ببره، در سطح دنیا اصلا ناشناخته است و بقیه اصلا نمیتونن تصور بکنن، برای اینکه این صورت مسئله ها رو ندارن. و این تفاوت بزرگ یک ورزشکار ایرانی، طلایی که میگیره به نظر من عیارش، اگر بالاترین عیار طلای 24 یا شمش باشه، مال بقیه طلای 18 و 14. برای اینکه موانعی که یک ورزشکار ایرانی، خصوصا یک زن ورزشکار، پشت سر گذاشته بسیار بسیار بیشتره و از انرژی اون کم کرده و اون توان اصلیش نیست. به امید اینکه روزی بشه که زنان ایران تو هر زمینه‌ای که دوست دارن، آرزوشونه، آزاد بتونن شرکت بکنن و نتایجشو ببینن و از زندگیشون لذت ببرن.
تونیا ولی‌اغلی حالا با تمام فراز و نشیبی که پشت سر گذاشته ساکن آمریکاست و برای حقوق زنان ایران فعالیت میکنه. اون همچنین عضو هیئت مدیره زنان برای آزادی و برابری پایدار هم هست. تونیا برای زنان و تمام انسانهایی که حقوقشون از نابرابری ها و خشونت های جنسی و جنسیتی پایمال میشه، از هیچ کوششی فروگذار نیست. تونیا ولی‌اغلی با تمام تلاش و کوششش در هر جایی که حضور داشته از مفاخر زن ایران به شمار میاد. میخوام بگم گردآفرید تنها پهلوان زنی نیست که اسمش تو شاهنامه اومده. فقط کافیه یه نگاه بندازیم تا یه گردآفرید دیگر رو پیش چشممون ببینیم.
خودم بغضم میگیره وقتی اینا رو میگم، چون اینا برای من تو زمان خودم بوده، ولی خب منم تو اوج قهرمان بودنم همه چی جلوم سد شد.
تونیا یه گردآفرید دیگه است. من نسرین افشار هستم و با این پادکست شما رو همراهی کردم. یادتون باشه برای ادامه این پادکست، نظر و ایده هاتون برای ما بسیار مهمه، پس اونا رو با ما در میون بذارین.
هزار پرنده مثل تو عاشق، گذشتن از شب به نیت روز، رفتن و رفتن صادق و ساده، نیامدن باز اما تا امروز. خدا به همراه ای خسته از شب، اما سفر نیست علاج این درد، راهی که رفتی روبه غروبه، روبه سحر نیست، شب زده برگرد.